آب حدیثه علی ارتماس و فلما، یا مثلا اونجا دارد که گفتگوها گرده میکنن دور هم میشینن، یعنی میتونن خانوما آقایون تو مولودیاشون تو عروسیاشون شادی تعریف شده یه بدون حرام داشته باش. حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام من روایت دم گاهی امام حسن برم داشتن با هم میرفتن تفریح، منظور درختی خورما میذاشتن با هم میخوردن بیرون، یعنی خیلی از اوقات میشه شاد بود شاداب بود حرام هم مرتکب نشد. اینطور نیست که حتما شاده توی دیسکوها و خانه تیمیا و این چراغای خاموش روشن شه و رقص و نمیدونم اختلاط و زن و مرد قاطی و حرمت‌ها بشکنه و این که شادی نیست، این لغوه، این بیهودگیه.
بیشک آشنایی با مجموع آموزه های دینی احیاگر نوعی اعتدال، روشنبینی و جامع نگریست تا در کنار اشک و آه، دعا و مناجات و سیاه پوشی در سوگ پیشوایان تابناک، تمامی دین باوران بینشمند و خردورز از ظاهری آراسته و زیبا، پوششی روشن و روح افزا و بویی خوش و دلارا بهره‌مند شوند. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند پشت و پناهتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه بانگ در آئه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا و سایت parsuday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
و لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
از آن مغرب با افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله
Hello.
أن عليا ولي الله أشهد أن
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری همراهی بفرمایید. نماینده سرپل در مجلس افغانستان در واکنش به سقوط منطقه بوغاوی در این ولایت در حمله طالبان هشدار داد که اگر دولت اشرف غنی به موقع نیروهای امنیتی به سرپل اعزام نکند، ممکن است که سایر مناطق دیگر نیز تحت کنترل این گروه درآید. محمد اکبر سلطانزاده گفت که جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در بسیاری از مناطق ولایت سرپل همچنان ادامه دارد و در این درگیری ها شماری از این نیروها و افراد ملکی افغان کشته و زخمی شدند. ابراز نگرانی نماینده سرپل در مجلس افغانستان در حالی است که در چند روز گذشته برخی از ولسوالی های این کشور در ولایات غور، فاریاب و غزنی به طور سریالی بدون مقاومت نیروهای امنیتی در حملات طالبان سقوط کرده است. ادامه سریال تصرف برخی از ولسوالی‌های افغانستان در حملات طالبان در هفته‌های اخیر باعث بروز نگرانی‌های جدی در بین مردم این کشور شده است و ناتوانی نیروهای امنیتی در مقابله با تهاجم طالبان را به عنوان عامل اصلی پیشروی‌های این گروه می‌دانند. طالبان پایان جنگ در افغانستان را در گرو دو شرط اساسی دانستند. سخنگوی طالبان روز گذشته در گفتگو با مجله بریتانیایی فارین پالیسی گفت که این گروه برای پایان خشونت در افغانستان دو هدف عمده دارد. تمامی نظامیان خارجی باید از این کشور خارج شوند و امارت طالبان در این کشور تشکیل شود که شامل همه افغانستانی ها باشد. ذبیح الله مجاهد افزود اگر اهداف طالبان محقق شود، می توان درباره پایان جنگ، برقراری آتش بس، آزادی زندانیان طالبان و سهیم شدن این گروه در قدرت با دولت اشرف غنی گفتگو کرد. سخنگوی طالبان همچنین با بیان اینکه طالبان خواستار رابطه سازنده با تمام کشورهای منطقه است تصریح کرد این گروه با پاکستان رابطه ویژه‌ای ندارد و ملا هیبت الله اخوندزاده رئیس طالبان در این کشور نیست بلکه در افغانستان حضور دارد اما به دلایل امنیتی امکان ارتباط او با رسانه‌ها نمی باشد. روزنامه نیویورک تایمز از تصمیم دولت آمریکا برای اثرگیری حملات هوایی در افغانستان خبر داد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال بررسی صدور مجوز برای اثرگیری حملات هوایی در افغانستان است. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش هفتگی خود اعلام کرد روند خروج عساکر آمریکایی از افغانستان بیش از 50% انجام شده و انتظار می‌رود تا 11 سپتامبر به طور کامل صورت گیرد. گفتگوی تلفنی صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهوری افغانستان به دلیل تنش‌های دو کشور لغو شد. در پی افزایش تنش‌های کابل اسلام آباد، عمران خان صدر اعظم پاکستان از تماس با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خودداری کرده است. این در حالی است که هفته گذشته شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با انتقاد از اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان گفته بود که سخنان حمدالله محب با تلاش‌ها برای روند صلح این کشور لطمه وارد می‌کند. تصمیم دولت پاکستان برای لغو تماس با اشرف غنی پس از آن انجام گرفت که این مقام افغانستانی حدود 3 هفته پیش و چند روز پس از سفر جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده نیروی زمینی اردوی پاکستان به کابل گفته بود اسلام آباد از طالبان حمایت میکند تا افغانستان روی آرامش را به خود نبیند. اوضاع ابتلا به کرونا در افغانستان وخیم گزارش می شود. در حالی اوضاع کرونا در افغانستان بحرانی است که این کشور هنوز موج سوم ابتلا به این ویروس را آغاز نکرده است. در همین حال هند و چین صدها هزار دوز واکسن کرونا به مردم افغانستان اهدا کردند تا به این کشور برای مهار این بیماری کمک کنند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در حال حاضر 85893 نفر با کووید 19 مبتلا شدند و شمار کل جان باختگان نیز به 3356 نفر رسیده است. کشته و زخمی شدن ده ها تن از کارمندان ماینپاکی از سوی گروه مسلح طالبان عنوان گزارش همکارم قریشی است که دعوت میکنم بشنوید.
وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 10 تن از کارمندان ماینپاکی و زخمی شدن 14 تن دیگر این کارمندان خبر می‌دهد. وزارت امور داخلی با صدور اعلامیه می‌گوید در حالی که طالبان بر مسئولیت کارمندان ماینپاکی اطمینان داده بودند اما دست به این جنایت زده و آنها را به گلوله بستند. در اعلامیه وزارت امور داخله آمده که حوالی ساعت 10 شب گذشته طالبان وارد کمپ ماینپاکی شده بالای ماینپاکان تیراندازی نموده. به اساس گفته وزارت امور داخله به تعداد 10 تن در این رویداد جان خود را از دست داده و 14 تن دیگر مجروح شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان در خصوص این رویداد به رادیو دری گفت:
حمله بالای کارمندان نهاد مانروبی یک جنایت است. این افراد خدمات رسانی به منظور جلوگیری از انفجارات و کشف و خونسازی ماین‌ها میکردن، ولی طالبا با تأسف که شب گذشته به این کمپ حمله کردن، تعدادی از ماین پاک‌ها را به شهادت رساندن و تعداد هم مجروح شدن. هر چند گذشته ادعای کذب و دروغ طالبا به این بوده که اینا به افراد ماین روب کار ندارن، ولی اقدام اخیرشان یک جنایت کلان است.
این رویداد در ساحه دروازه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده است. با گفته وزارت داخله طالبان مبنی بر مسئولیت افراد اطمینان داده بودند اما این گروه بار بار کارمندان نهادهای خدماتی را هدف قرار دادند. این در حال است که طالبان هر گونه دست داشتن به این رویداد را رد نموده و گفتند که 4 تن که پوزایشان بسته بوده و این افراد منروب عمله کردند. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان با صدور اعلامیه گفته است که 15 تن مظنون در پیوند به انجام جرم‌های جنایی نیز توسط پلیس کابل بازداشت گردیده است. منصوبین پلیس و قمندانی امنی ولایت کابل با راه‌اندازی چندین عملیات اپراتیوی تعداد 15 تن مظنون را در پیوند به انجام جرم‌های جنایی از نقاط مختلف کابل بازداشت نموده است. این افراد در پیوند به جرم‌های مانند قتل، مجروحیت، دزدی، انتقال اسلحه غیر قانونی، دزدی های مسلحانه، جنگ مغلوبه، دزدی منازل و مشروب نوشی از مربوطات نواحی دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، یازدهم، دوازدهم و شانزدهم امنیتی شهر کابل توسط پلیس شناسایی و بازداشت گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از ذبیح الله قریشی همکار ما در پایتخت افغانستان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد که ایران از عراق با ثبات و قوی حمایت می کند. سعید خطیبزاده امروز در پیام تویتری از توافق خود با مقامات عراقی برای گسترش روابط خبر داد و نوشت ایران از یک عراق با ثبات متحد و قوی حمایت می کند. خطیبزاده که به عراق سفر کرده است در پیام توییتری نوشت که از سفر به بغداد و دیدار با فؤاد حسین وزیر خارجه، حسن ناظم وزیر فرهنگ عراق خرسندم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره نتایج دیدارها و رایزنی‌های خود با مقامات عراقی افزود در خصوص ارتقاء روابط تمدنی و تعاملات فرهنگی، رسانه‌ای و هنری توافق کردیم. معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد روسیه گفت که مسکو مواضع ایران در خصوص ضرورت لغو تحریم‌های آمریکا را به عنوان نخستین اقدام درک می‌کند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد روسیه، امروز پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌های روسی با بیان اینکه توافق احیای برجام در ویانا در حال شکل‌گیری است، تصریح کرد فراهم کردن شرایط بازگشت نفت ایران به بازار جهانی از عناصر اصلی دیدارهای برجامی است. معاون وزیر خارجه روسیه روز گذشته نیز در مراسم بزرگداشت پریماکوف گفته بود هیچ دشواری غیر قابل حلی در رابطه با احیای برجام وجود ندارد. ریابکوف با بیان این که تعلل هیچ فایده ای ندارد تاکید کرد روسیه در تلاش است تا روند احیای برجام را تسریع کند. تاکنون 5 دور مذاکرات بین ایران و طرفهای مذاکره کننده در ویانا برگزار شده و طرفها نسبت به احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام تاکنون اظهار خوشبینی کردند. رئیس جمهوری آمریکا با امضای حکمی ممنوعیت تیک تاک و وی چت 2 نرم افزار چینایی را لغو کرد. رادیو بین‌المللی چین امروز پنجشنبه گزارش کرد بایدن با وزارت بازرگانی آمریکا دستور داده است به جای این من مطابق مقررات اپلیکیشن‌های کاربردی رقبای خارجی ارزیابی و با توجه به نتایج و وضعیت واقعی آنها اقدام شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا پیشتر و در سال 2020 میلادی با بهانه این که تیک تاک و وی چت می توانند تهدیدی علیه امنیت ملی کشور باشند، استفاده از این 2 اپلیکیشن چینایی را در آمریکا ممنوع کرده بود. در خصوص سقوط ولسوالی ها در این چند روز اخیر همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با عباس حسن زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی که با اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. آمریکایی‌ها و ناتو از صدام کمک‌های خود سخن می‌گویند، اما شماری از ولسوالی‌ها گفتمش از سقوط کرده. علت سقوط پیهم ولسوالی‌ها در این اواخر از نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی سلام عرض می‌کنم. همانطور که شما می دانید نیروهای خارجی بعد از آن که اعلان کردند که ما از افغانستان خارج می شیم، یک سری تحولات در افغانستان به وجود آمده و از طرف صلح با همون میزانی که قبلا بود در همون نقطه باقی مانده و هیچ گونه پیشرفتی برای آن حاصل نشده و نشست ترکیه که در استانبول بنا بود سران طالبان و حکومت افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و نیروهای ناتو در اونجا حضور داشته باشند و نظارت کنند تا صلح به وجود بیاید که متاسفانه برگزار نشد. و در داخل افغانستان هم هر روز ما شاهد سقوط ولسوالی ها هستیم و هر روز حدود 3 الی 4-5 ولسوالی سقوط میکنه در ولایت های مختلف. و در حقیقت به قول بعضی از جوان ها که در فضای فیسبوکی یا مجازی نوشته میکنن که عقب نشینی تاکتیکی، که این در حقیقت همون مسئله را میرسونه که هم دولت یا توانمندی جنگ را ندارد، مبارزه را ندارد، یا اینکه نمیتونه در برابر طالبا مبارزات خود ادامه داشت بده، و یا اینکه طالبان قوی شده و در برابر گروه جنگجویان حکومت افغانستان جنگ را به شدت ادامه میده و ولسوالی ها را سقوط میده. و این نشد گرفته از این است که عوامل ممکن است که هر دو طرف را قناعت داده باشه که جنگ خاتمه پیدا بکنه و آرام آرام نیروهای طالبان افغانستان را تصرف بکنه.
آمریکایی ها از تکمیل شدن 50% خروج نیروهای خود خبر داده. چقدر تصمیم خروج غیر مسئولانه آمریکا در تشدید جنگ و گسترش نامنی ها در افغانستان دخیل دانسته میشه به نظر شما؟
آمریکا با توجه به این که با افغانستان پیمان امنیتی استراتژیکی بسته بود و در این پیمان باید استادگی میکرد و پیمان را عملی میکرد تا افغانستان به صلح و ثبات دائمی میرسید و مخالفین مسلح حکومت افغانستان از پا در می آورد. و چون پیمان با ایالات متحده آمریکا بر اساس یک فرمول مشخص دوام پیدا کرد و امضا شد و انتظار از این می رفت که مردم افغانستان شاهد صلح و ثبات امنیت در افغانستان باشه، که متاسفانه هر روز کشتار و انفجار و ناامنی بیشتر شد. و این نشد گرفته از این است که آمریکایی ها در افغانستان مسئولیت های خودشون ادا نکردند و اون چی که تعهد کردند و پیمان بسته بودند به او عمل نکردند و امروز تعداد زیادی از نیروهای خود از افغانستان کشیدند. و
بله، تحلیل عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی بود در گفتگو با همکارم قریشی درباره سقوط ولسوالی‌ها در این چند روز اخیر که باعث نگرانی مردم افغانستان شده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
از اینکه امروز هم ما را با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
دل من یاران زمانم، ناسپاس و نامی روانم، دل من یاران زمانم، ناسپاس و نامی روانم. عشق شان خانی موریایی، رای شان اخو بجدایی، عشق شان خانی موریایی، رای شان اخو بجدایی. دل من شکوه نکن، دل من شکوه نکن، از کس و ناکس دل من، دل من زراز عشق و عاشقی بس دل من، دل من زراز عشق و عاشقی بس دل من، دل من دنیا را شناختی دل من، مرد و نامرد را شناختی دل من، عشق و آدم را شناختی. دل من یارانه کجا شد، از وفا گفت بی وفا شد، دل من یارانه کجا شد، از وفا گفت بی وفا شد. ای کسی وفا نداره با جز از مدا نداره، ای کسی وفا نداره با جز از مدا نداره. دل من شکوه نکن، دل من شکوه نکن، از کس و ناکس دل من، دل من زراز عشق و عاشقی بس دل من، دل من زراز عشق و عاشقی بس دل من، دل من دنیا را شناختی دل من، مرد و نامرد را شناختی آدم ها را شناختی دل من، دل من دنیا را شناختی دل من، مرد و نامرد را شناختی دل من، عشق آدم ها را شناختی دل
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در پنجشنبه 20 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 29 شوال سال 1442 هجری قمری و 10 جون سال 2021 میلادی. عزیزان همراه، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود، پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
امضای بیانیه مشترک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان در شهر دوشنبه. اجرای نظام انتقال برق با پیش پرداخت در ولایت ختلان و انتقاد رئیس جمهور اسلامی ایران از تاثیر تحریمات دارویی بر فرایند تامین واکسن کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با زبیری آقای حاتم‌زاده اینجانب خوازاده در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان بیانیه مشترک امضا کردند. همچنین در دیدار رئیس جمهور ازبکستان با رئیس جمهور تاجیکستان سندهای همکاری در بخش‌های صنعت و فناوری‌های نوین، ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری مشترک تاجیکستان و ازبکستان، اختصاص زمین برای ساخت نمایندگی‌های دیپلماتیک تاجیکستان در ازبکستان، آسان‌سازی در روند تردد شهروندان دو کشور، همکاری های متقابل بین وزارتخانه های اموری خارجه، مطالعه امکان سنجی برای ساخت و بهره برداری از دو نیروگاه آب برقی در حوضه رودخانه زرافشان، ترانزیت کالا از طریق خاک جمهوری ازبکستان و توسعه همکاری در زمینه کشاورزی امضا شد. رئیسان جمهوری دو کشور پس از امضای تفاهم‌نامه های مشترک در نشست خبری شرکت و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اجرای کردن نظام هوشمند پرداخت خراجات یا هزینه برق برای دو شهر باختر و کلاب ولایت ختلان را تصویب کرد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و نقل از سامانه تاپتیجی، فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان هنگام ارائه این طرح به مجلس نمایندگان گفته است برای اجرای کردن این طرح 15 میلیون دلار کمک رایگان اتحادیه اروپا و 20 میلیون دلار قرض بانک رشد و بازسازی اروپا اختصاص یافته است. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک میگویند از حساب نصب کنترهای هوشمند برق یا استاتچک ها در ولایت سغد و برخی از ناحیه های مرکزی از تلف شدن بیش از 19 درصد برق جلوگیری کردند. بر اساس این مقررات مشترکان برق موظف هستند که آغاز هر ماه خراجات برق مصرفی خود را به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت دولتی برق تاجیک واریز کنند و انتقال برق به منزلهای مسکونی فقط با داشتن کارت ویژه پرداخت هزینه خدمات امکان پذیر خواهد بود. اگر مشترکان به موقع برای پرداخت مبلغ برق اقدام نکنند، تا 10 تا 15 روز برق آنان قطع می شود. گفته می شود اکنون در شهر خوجند 62 هزار نفر، ناحیه رودکی 10 هزار نفر و شهر کلاب 8 هزار نفر از مشترکان با پیش پرداخت برق دریافت می کنند. رئیس جمهوری نام ایران با بیان این که اگر تحریم نبود مشکل تامین واکسن خارجی نداشتیم، گفت که دولت ایران به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که مطمئناً تا پایان سال 1400 همه گروه‌های هدف واکسن می‌شوند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان وی با اشاره به این که اگر شرایط تحریمی و اقدامات ضد بشری آمریکا نبود، بی تردید امروز در تامین واکسن با این نوع مشکلات روبرو نبودیم و می توانستیم جزو کشورهای مقدم در این حوزه باشیم، اظهار داشت. برغم همه این مشکلات و در همین حالات هم فشارهای حد اکثری را پشت سر گذاشتیم و توانستیم بدون توجه به فشارها اگرچه با سختی و مشقت واکسن را تامین کنیم و در این مسیر به مردم متعهد شویم که طبق سند ملی و اقدامات واکسیناسیون به همین صورت انجام بگیرد و همه تلاش خود را انجام خواهیم داد که تا پایان کار دولت واکسیناسی گروه های هدف نوبت های 1، نوبت 2 و نوبت 3 انجام شده باشد و اقدامات لازم برای تامین واکسن های مورد نیاز برای فاز یا نوبت 4 نیز انجام شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد بر این اساس دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که مطمئناً تا پایان سال 1400 همه گروه‌های هدف واکسیناسیون شوند و برای سال‌های آینده هم بدون وابستگی به خارج از کشور واکسن به طور کامل تأمین و تا توان صادرات به دیگر کشورها فراهم خواهد شد. نهمین محموله واکسن روسی سپوتنیک وی وارد ایران شد. نهمین محموله واکسن روسی سپوتنیک وی با شرکت هواپیمایی ماهان روز پنجشنبه وارد تهران شد و در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به زمین نشست. این محموله شامل 100 هزار دوز واکسن سپوتنیک وی می باشد. تا کنون در طی 9 مرحله حدود 920 هزار دوز واکسن از روسیه به ایران ارسال شده است. ایران و روسیه علاوه بر قرارداد 2 میلیون دوز واکسن سپوتنیک وی که بین دو طرف امضا شد، قرارداد 60 میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون کامل 3 میلیون نفر را امضا و نهایی کردند که بر اساس آن قرار است در سال جاری به ایران ارسال شود. همزمان با ارسال محموله واکسن، طرح تولید مشترک واکسن سپوتنیک وی در ایران وارد مرحله اجرایی شده و تا کنون دو شرکت ایرانی سلول ها یا حجره های تولید واکسن را با موفقیت کش کردند و به زودی تولید مشترک آغاز خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 153 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد با فوت 153 نفر دیگر بر اثر گرفتاری به کووید 19 در شبانه روز گذشته شماره فوتی ها به 81672 نفر رسیده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلان کرد که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 12397 بیمار نو گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,003,112 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش تا کنون 2,612,091 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که 21,194,370 آزمایش تشخیص کووید 19 در ایران انجام شده است. وزارت بهداشت همچنین اعلان کرد تا کنون 4,289,395 نفر دوز اول واکسن کرونا و 742,817 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شدند که مجموع واکسینه های تزریق شده در ایران به 5,032,212 نفر دوز رسیده است. دیپلمات بلندپایه روسیه در نشست شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به گزارش اخیر مدیر کل آژانس درباره ادعای کشف ذره های اوران در ایران تاکید کرد که این مسئله مربوط به گذشته و تهدید علیه نظام منع گسترش سلاح های اتمی به شمار نمی رود. میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم ایران ببخش سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین روز پنجشنبه با ایراد سخنانی در نشست شورا از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست تا به سطح عادی همکاری ها با ایران بازگردد. وی با بیان اینکه گمان زنی های سیاسی و فشارهای خارجی راه به جایی نمی برد تاکید کرد باید برای حل مسئله های باقی مانده میان ایران و آژانس پیش از آن که منجر به بحران دیگری شود راه حل پیدا کرد. این دیپلمات روسی همچنین از تلاش های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ادامه گفتگوها با ایران قدردانی و تاکید کرد که این روش کلید حل مسائل باقی مانده است و برای ایران هم به گفته او اطمینان از همکاری و شفاف سازی با آژانس در راستای خارج کردن مسائل باقی مانده از دستور کار شورای مدیران دارای اهمیت می باشد. در 50مین سالگرد برقراری رابطه های تهران و پیکین دور نوی از گسترش رابطه ها و همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف آغاز شده است. همکارمان خالق وردی از چین گزارش می دهد.
همزمان با 50مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک تهران و پکن، دور جدیدی از تعمیق و تحکیم همکاری ها و روابط در عرصه‌های مختلف آغاز شده است.
در حوزه مختلف کشاورزی، صنعتی، اقتصادی و تکنولوژی و حوزه‌های مختلفی که می توانیم و ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در ایران داریم می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
نقش آفرینی شرکت‌های کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی در این جایگاه از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار خواهند بود.
امیدواریم در زمینه مواد غذایی و صنایع مختلف با کشور ایران کار کنیم. ایران رو از مدت‌های قبل می‌شناسم. غذاهای ایرانی فوق‌العاده است.
وجود نیروی انسانی مستعد، خلاق و تحصیل کرده و همچنین ظرفیت‌های زیرساختی زمینه بسیار مناسب برای همکاری‌های شرکت‌های دو کشور خواهد بود.
توافقنامه‌های خوبی با سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران بستیم و امیدوار هستیم که شرکت‌های ایرانی و چینی همکاری‌های خود را توسعه بدن.
کارشناسان معتقدند با تأسیس اتاق ایران در مرکز همکاری‌های بین‌المللی شانگهای و تبادل اطلاعات صنعتی و اقتصادی روابط دو کشور تقویت خواهد شد.
امیدوار هستیم که بستر باشه برای تبادل اطلاعات و تبادلات تکنولوژی بین ایران و چین و شرکت های چینی و ایرانی بتونن توسط این بستر بیشتر و بهتر با همدیگه ارتباط داشته باشن.
در سفری که به ایران داشتم پیشرفت‌های خوب ایران را دیدم. چین و ایران می‌توانند مکمل‌های خوبی برای هم در همه زمینه‌ها باشند.
همچنین تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن بین‌المللی صنایع کوچک و متوسط شانگهای با شهرک‌های صنعتی ایران به صورت مجازی به امضا رسید. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
ادامه نشر خبرها. روزنامه نیویورک تایمز از تصمیم دولت آمریکا برای اثرگیری حمله های هوایی در افغانستان خبر داد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال بررسی صدور مجوز یا اجازه‌نامه برای اثرگیری حمله های هوایی در افغانستان است. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش هفتگی خود اعلام کرد روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بیش از 50% انجام شده و انتظار می رود تا 11 سپتامبر به طور کامل صورت گیرد. خروج خفتبار یا شرمنداور نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال صورت می گیرد که حضور حدود 20 ساله آمریکا در افغانستان دستاورد جز کشتار از شمار غیر نظامیان افغانی و مردم مظلوم این کشور، تخریب زیرساخت‌ها و افزایش تولید مواد مخدر نداشته است. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیرساخت‌ها و خسارات زیادی اقتصادی به افغانستان شده و ناامنی تروریسم هم افزایش یافته است. مقامات افغانستان بارها بر ضرورت خروج نظامیان خارجی از خاک این کشور تاکید کردند. اما با وجود اینکه افزای گرفتاری به کانونا در افغانستان وخیم گزارش می شود، اما این کشور هنوز اوج موج سموم ابتلا به این ویروس را از سر نگذرانیده است. همکارمان یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
همزمان با موج سوم کرونا هر روز اوضاع افغانستان بحرانی تر می شود. این کشور در روزهای اخیر ارقام بی سابقه ای را در میزان ابتلای افراد به بیماری کرونا و فوتی های ناشی از این بیماری ثبت کرده است. وزارت بهداشت افغانستان می گوید هنوز این کشور به اوج موج سوم کرونا نرسیده است.
متاسفانه خشم ویروس کرونا در موج سوم به مراتب بیشتر از موج اول و دوم هست. ما 4 هفته آینده را آماده بدترین حالت هستیم، زیادترین آمادگی را برش داریم.
محدودیت های کرونایی هم که در 16 استان افغانستان برای 2 هفته وضع شده بود، برای 2 هفته دیگر تمدید شد.
پس از اینکه در روزهای گذشته به دنبال اتمام نزدیک به 1 میلیون دوز واکسن اهدایی هند به افغانستان، واکسیناسیون کرونا در این کشور متوقف شده بود، امروز چین هم حدود 700 هزار دوز واکسن کرونا به افغانستان کمک کرد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
در درگیری‌های شب گذشته در شهر جنین در شمال کران باختری 3 فلسطینی شهید شدند. همکارمان خالص بارنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
سقط 3 شهداء خلال اشتباك
در درگیری‌های شب گذشته در شهر جنین در شمال کرانه باختری 3 فلسطینی شهید شدند. در همین حال منابع صهیونیستی از هلاکت یک افسر صهیونیست در این درگیری‌ها خبر دارند. درگیری زمانی رخ داد که نظامیان صهیونیست شب گذشته برای بازداشت یک عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی به شهر جنین یورش بردند، اما موفق به بازداشت او نشدند.
قوات خاص اسرائیلی دیر بالك قوات خاص اسرائیلی رجع شباب جيش اسرائيلي دیر بالك.
جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد تنها راه مقابله با تروریسم صهیونیستی احیای مقاومت و انتفاضه در میدان‌های وطن است.
هذا العدوان المستمر على القدس وعلى غزه وعلى
عموم تجاوز علیه قدس، غزه و همه اراضی فلسطینی و تجاوز صبح امروز به جنین نشان می‌دهد که ما هیچ راهی جز مقاومت و وحدت و پایداری نداریم. دشمن جنایتکار سردرگم شده است. اشغالگران با ریختن خون فلسطینیان به دنبال بهره برداری داخلی هستند.
و صباح اليوم اقتحم عشرات المستوطنين.
امروز ده ها شهرک نشین صهیونیست با حمایت نظامیان اشغالگر به مسجد الاقصی یورش بردند تا نتانیاهو را به سوی تشدید تنش ها با هدف به شکست کشاندن تشکیل کابینه ائتلافی جدید رژیم صهیونیستی سوق دهند. در همین حال با وجود هشدار نیروهای امنیتی صهیونیستی از بیم درگیری با فلسطینیان، درخواست هایی از شهرک نشینان صهیونیست برای برگزاری تظاهرات در قدس مطرح شده است.
هناك تصعيد اسرائيلي بالامس تم اقتحام
شاهد ايجاد تنش ها از سوی اسرائیل هستیم. آنها دیروز و صبح امروز به مسجد الاقصی یورش بردند. حامیان شهرک سازی و اعضای حزب لیکود در کنیست از نتانیاهو خواستند شهرک سازی از سر گرفته شود و تسلیم مقاومت فلسطین و حماس نشود.
ما جرى في جنين من قتل
آنچه در جنین می‌گذرد قتل عام فلسطینیان است و از سوی دیگر شاهد یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی هستیم. این مسئله نوعی رقابت میان صهیونیست‌ها به زیان فلسطینیان و به قیمت ریخته شدن خون آنهاست.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
و آخرین خبر خبر ورزشی است. به این ترتیب که تیم یا دسته ملی والیبال ایران پس از 5 پیروزی پیاپی در لیگ ملت‌های والیبال 2021 مقابل صربستان شکست خورد. تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه در 8 بازی خود در لیگ ملت‌های والیبال 2021 به مساف سربستان رفت و با نتیجه 3-2 مغلوب شد. سیت یا دست های اول و سومی این بازی با امتیازات 25-21 و 28-26 به سود ایران رقم خورد و سربستان در سیت های دوم، چهارم و پنجم با امتیازات 25-15، 25-22 و 15-8 به برتر رسید. ولادیمیر الکنو سرمربی تیم ملی والیبال ایران در این بازی تیم خود را با ترکیب متفاوت از مسابقات گذشته به میدان فرستاده بود. با این نتیجه ایران پیش از برگزاری دیگر مسابقه های جام ملت ها با 5 برد و 16 امتیاز در مکان پنجم قرار دارد. تیم ملی والیبال ایران روز جمعه در نهمین دوره از این مسابقات به مساف آلمان می رود. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده گزارش ویژه باشید با اجرای همکارم آقای خلیلی تحت عنوان نگرانی ناتو از افزایش قدرت نظامی چین و روسیه.
ینس ستولتنبرگ دبیر کلی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو اخیراً هشدار داد نزدیک شدن هرچی بیشتر روسیه و چین در عرصه نظامی و سیاسی میتواند خطرات جدیدی برای ناتو به همراه داشته باشد و کثرت‌گرایی در جهان را به خطر اندازد. ینس ستولتنبرگ تصریح کرد کثرت‌گرایی که یک نظامی مبتنی بر قواعد و مقررات است همواره با تهدیدهای روبرو است. روسیه و چین از مدت پیش همکاری خود را چی در زمینه سیاسی و چی در عرصه نظامی افزایش داده و با این کار ناتو را در برابر چالش های تازه با ابعاد جدید قرار دادند. همکاری فزاینده روسیه و چین می تواند خطرات جدید برای ناتو داشته باشد. دبیر کلی ناتو افزود مسکو و پکین مدت است که موضع گیری های خود را در مسائل و پرونده های مختلف در سازمان های چند جانبه مثل سازمان ملل متحد بیش از پیش با هم هماهنگ میکنند. علاوه بر این دو کشور رزمایش های مشترک برگزار میکنند، با هواپیماهای جنگی مسیرها و پروازهای طولانی تر را تجربه میکنند، عملیات دریایی مشترک انجام میدهند و علاوه بر همه اینها در رابطه با سیستم های تسلیحاتی و کنترل اینترنت نیز با تبادل گسترده تجربیات میپردازند. ستولتنبرگ بر این است که ناتو باید برای این مشکلات به ویژه رشد فزاینده چین به عنوان یک قدرت نظامی در جهان و همچنین روحیه تهاجمی روزافزون روسیه خود را با واقعیت‌های موجود منطبق کند. این مسائل در دستور کار نشست آینده سران ناتو که قرار است 14 ایون با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بروسل برگزار شود گنجانیده شده است. آقای دکتر روح الله مدبر کارشناس مسائل اوراسیا با بیان اینکه یکی از هدف‌های تشکیل ناتو محدود کردن قدرت نظامی روسیه بود افزود:
یکی از دلایل اصلا تشکیل ناتو نگاه به شرق پیمان آتلانتیک شمالی برای نفوذ به شرق آسیا و محدود کردن قدرت روسیه و چین بود، اما همزمان با اوج گرفتن قدرت دو کشور فدراسیون روسیه و چین در نظام بین الملل چه در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و همزمان با ایجاد بحران‌های مختلفی که در غرب، در اروپا، در بین ترویک‌های اروپایی و در داخل قدرت‌های مختلفی که در داخل ناتو هستند و باعث شده که ضعف اساسی به وجود بیاد، این نگرانی در بدنه ناتو به شدت افزایش پیدا کرده که اون دلیل اصلی که اینها تشکیل شدن برای محدود کردن قدرت روسیه و چین کلاً به نتیجه نرسیده و